بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و من ظنت اهل الصلاح الثقه. در ادامه فرازهای قبلی که امام از خدا طلب می‌فرماید که مشکلات اخلاقی و روحی و روانی دیگران را در مورد او اصلاح کند، می‌فرماید بدگمانی نیکان رو به اعتماد مبدل کن. این عبدلنی سر انجام در میاد، یعنی عبدلنی تبدیل کن برای من. سوء ظن، ظنه یعنی سوء ظن. بدگمانی اهل صلاح نیکان را به اعتماد استقه. سوء ظن، بدگمانی یکی از رذایل خطرناک اخلاقی است که قرآن از آن نهی کرده، آیه 12 از سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. خطاب اهل ایمان می‌فرماید از بسیاری گمان‌ها پرهیز کنید، اجتناب کنید. ان بعض الظن، از بعضی از گناه، بعضی از گمان‌ها گناهه. این که می‌فرماید اجتنبوا کثیرا من الظن، مقصود از کثیر چی اینجا؟ مقصود از کثیرا من الظن زن، سوء زن یعنی گمان بده، ولی گمان خوب که خوبه، اصلا اشکال نداره. لولا استمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا. خوشگمانی یکی از صفات نیک هست. این کثیرا من الظن مقصود یعنی از بسیاری از گمانهای بد چیه؟ از گمانهای بسیاری از گمانها دوری کنید. بسیاری یعنی بسیاری که همون گمانهای بد نسبت به گمانهای خوب چیه؟ زیادتره. و همین جهت میگه بسیاری. کثیرن، کثیر به خاطر اینه که چون گمان بد نسبت به گمان خوب چیه؟ کمه. از اون کثیر که بده، از اون کثیر اجتناب کنید. خب این بعض از زن نیست، بعضی از چیزها گمانها گناهه، یعنی بعضی از سوء ظن‌ها خلاف واقعه. خب اگه بعضی از گمان‌ها خلاف واقعه، پس چرا من از همه گمان‌ها اجتناب کنم؟ برای این است که مقدمه واجبه دیگه. اگر انسان از سوء ظن از مطلق سوء ظن اجتناب نکنه، در واقع از سوء ظن اجتناب نکنه، از اونایی که واقعیت هم نداره اجتناب نکنه. بنابراین برای این که انسان تو خطا نیفتد، اصلا نباید به کسی بدگمان باشه مطلقا. ممکنه سوال کنید که مگه میشه انسان بدگمان نباشه به کسی؟ خب بالاخره گمان که دست خود آدم نیست. انسان یه چیزی رو علامتی میبینه، حرفی میزنه، چیزی کاری میکنه و انسان نسبت به دیگری بدگمان میشه دیگه. این که از افعال یا از خصوصیات اختیاری انسان نیست گمان کردن. انسان ممکنه نسبت به یک کسی بدون اختیار خودش حسن ظن پیدا کنه، یا نسبت به رفتار و اعمال و کردار کسی چیکار کنه؟ سوء ظن پیدا کنه. این که می‌فرماید اجتناب کنید سوء زن، یعنی از آثار سوء زن اجتناب کنید، ترتیب اثر ندید، دنبالش نرید، پشت سرش غیبت نکنید، پشت سرش تهمت نزنید، گم به گمان ترتیب اثر ندید. این است که در روایت می‌فرماید از رسول گرامی است: اذا زننتم فلا تحققوا. وقتی که سوء زن پیدا کردید چیکار کنید؟ این رو حقیقت نپندارید. در خارج آثار واقعی بر اون چیه مترتب نه. و اذا حسد هم همینجوره، ممکنه بعضی از نظر ذاتی خصوصیت داشته باشن که حسود باشن. خب این اشکالی نداره تا موقعی تو بنوان یک صفت هست، یعنی گناه نیست. ولیکن اگر انسان ترتیب اثر بر حسد خودش داد، این میشه تجاوز کرد به حقوق دیگری. اینجا چیکار میکنه؟ اینجا مشکل پیدا میکنه. اذا تطی و این سه تا چیز، و اذا تطیرتم فلا تمزو. مثلا فال بد، بعضی خب فال بد انسان به ذهنش میرسه که این اتفاق که افتاد مثلا فال بد زد، فال یعنی به فال بد گرفت این رو. این رو چیکار کنه؟ این رو فلا فمزو، یعنی بری. میگه مثلا فرض کن که این عرصه کردی، خوب نیست بری، نه تو برو. این فال بد رو تطیر بهش نگاه نکن، اعتنا نکن. بنابراین از سوء زن در این فراز امام از خداوند سبحان میخواهد که خدا یک کاری کن که سوء زن نیکان رو تبدیل بسه. حالا چرا میگه نیکان؟ سوء زن بدا چی؟ خب بدها خیلی مهم نیست که انسان نسبت به انسان مؤمن، بعد انسان بد در روایت دارد که الرجل رسول لا یظن به احد خیرا، آدم بد به هیچ کی حسن ظن نداره. چرا؟ چون که هم خیال میکنه همه مثل خودشان، لانه لا یراه الا بنفسه، به وصف نفسه، کافر همه را به کیش خود پندارد. حالا اون مهم نیست، اون چه مهم، امام دعا میکنه میگه آدمهای خوب گرفتار سوء ظن نشن، انسانهای نیک رو خدا دعا میکنه براشون که خدا یا یه کاری کن که سوء ظن اونها تبدیل به چی بشه؟ اعتماد بشه، حسن ظن بشه. صلوات خدا بفرمایید. بحث در قاعده ضرر پس از نقل روایات به واژه شناسی ضرر و ضرار رسید. این واژه ضرر و ضرار چه معنایی داره؟ شش وجه ما در جلسه گذشته در معنای ضرر و ضرار بیان کردیم که دو وجهش، یکی مربوط با امام بود، یکیش هم مربوط به آیت الله سبحانی. یه وجه دیگری بفرمایید. سندشون چیز معتبر ده. اون مرسل بود دیگه. نه نه اون مرسل، نه اگه اون باز بررسی بشه دیگه، نه مرسلشون مشکل داره. اونجا بعضیشون از اهل سنت دعوا میکنه. باز باز قرینه داشته باشیم که چیز هستش. حالا اون اگه میخواستی داره یه وقتی هم بحث میکنیم. به هر حال ما قضا، بله بله، ولی که مخ... برخواه مرسله دیگه، ما قبول نداریم، یعنی سند رو ضعیف میدیم. خب دیگه حالا اگه خواستی مرسل نبود اون، ما نگفتیم خودش، ما در به خود شیخ صدوق که جسارت نکردیم. خودشو نه روایاتشو. خب بله، حالا از خرم، حالا یه وقتی خواستید در جای خودش حالا بحث میکنیم دیگه. فعلا حالا بحث قاضی ضرر بذارید. هیچ که قبول نداره این رو، نه من، این مرسلات رو تو این قاعده لا ضرر هیچ یکی از آقایون قبول ندارن که اینا. بله فرستان قبول ندارن. خدمتتون عرض کنم که مراجعه کنید هیچ یکی از این آقایونی که قاعده لا ضرر نوشتن هیچ کدوم اینها فل اسلام رو چیز نداره که تا اونجا که من دیدم. حالا حالا ممکن شد غیر از اون غیر حالا میخونیم غیر از عوائد که قبل از اونم آوردن، حالا در سخن فقها ها خیلی آمده ولی از همین جا آمده، از همین مرسله آمده. به هر حال سند نداره، این روایت سند نداره. خدمت رو عرض کنم که خب حالا اجازه بدید با این بحث لغویمون تمام بشه تا میرسیم به اونجا هم میرسیم، حالا هنوز به اونجا برسیم خود کار داره. خب حالا میگم آقای خواستید یه وقتی بحث واسه بکنیم دیگه، حالا الان جایی بحثش نیم. خدمتتون عرض کنم که ما شش تا نقل کردیم اونجا در واژه شناسی که دو تاش عرض کردیم، یکی مربوط به آیت الله سبحانی بود، یکی هم مربوط به آقای امام حضرت امام بود. یه معنای هفتمی نقل کرده دارد حضرت آیت الله سیستانی، ایشون هم یه قاعده لازرد دارن که مفصل هم نوشتن، خیلی هم مفصل در رابطه با واژه شناسی لازرر و زرار چندین صفحه ایشون بحث کردن، خیلی مفصل است که نمیخوام ما همه فرمایشات ایشون رو مطرح کنیم، فقط اون چیزی که در معنای در این قسمتش هست، چون هم این رو معنا رو اثبات کردن هم معنامانی دیگر رو رد کردن، گفتن این معنا درسته، که رو همین مبنای روی همین معنا هم مبنای فقه الحدیثی خودشون رو مترتب کردن که حالا در آینده خدمتون خواهیم عرض کرد. شون می‌فرمایند که ضرر، این در این لا ضرر و لا ضرار، از نظر هیئت این واژه به حسب الهیئه اسم حدثن و اسماء الاحداث یمکن تقسیم ها الى ثلاثه اقسام. شون می‌فرمایند که این اسمی است که دلالت بر حدث میکنه و این سه قسم میتونه باشه. ما یدل علی المعنى المصدری، میتواند این ضرر به معنای مصدر باشه، یعنی زیان زدن اینجوری، یا به معنای اسمی باشه یعنی زیان، یا مشترک بین معنای مصدری و اسمی باشه، یعنی هم در این معنا استعمال بشه هم در اون معنا استعمال بشه. و بعد میاد معنای مصدری و اسم مصدری رو معنا میکنن که حالا نیازی نیست که مثلا در معنای مصدری یک نوع نسبت تقییدیه درش هست، ولیکن در معنای اسم مصدری چی نیست؟ نسبت تقییدیه درش نیست. مثلا وقتی میگی زدن، این نسبت به یک شخصی که ضارب هست این فعل داده میشه. موقعی که میگی وقتی میگیم بله، وقتی میگیم زیان، وقتی میگیم زیان زدن یعنی کسی بوده این زیان زدن رو، بله پای. ولی وقتی میگیم که زیان دیگه نسبتی دیگه غیری توش چیه نیست، از هر فاعلی به هر مفعولی فرق نمیکنه. و خودشون مثال میزنن، مثلا میگن علم، یا همین نسبت به عالم یا معلوم داده میشه، اینجا معنای مصدری هست. مثلا میگه علم تو، اینجا میگه که بله علم و زیدن به کذا محرز، اینجا چی معنی چیه؟ علم و زیدن به کذا محرز، اینجا معنای مصدری یا اسم مصدریه؟ معنی مصدری دیگه ها؟ علم، آره دیگه، علم داشتن میشه مصدر دیگه، علم داشتن. یه وقت میگه که علم تو علمن، دانستم اسم دیگه، اینجا دانشی را، اینجا معنی دانش هستش. خب ما هم مثال میزنم، مثل رفتن رفتار، گفتن گفتار، کشتن کشتار، کردن کردار، اینا همش که اینجوری هستش دیم. گردش گردیدن اینجوری. خب ولی که در فارسی ایشون میگن که دو تا لفظ داره ولی در عربی غالبا معمولا یه لفظ داره. مثلا ضرر به معنای اسم مصدریشه یا به معنای مصدریش چیه تفاوتی نداره. ممکنه لباس ما از خصوصیات کاربرد بفهمیم که اینجا چیه، معنای مصدری هست یا معنای اسم مصدر. بعد ایشون بعد از توضیحی که در اینجا میدن میگن و ظاهر ان لفظت الضرر اسم و مصدر کما ادها بعض علماء لغه. ضرر در اینجا اسم مصدره. این خیلی فرق میکنه در اون معنای فقه الحدیثی که بعداً میخوایم خوب دقت کنید. در معنای فقه الحدیثی بعداً میخوایم عرض کنیم اینجا اگه این مبنا رو پذیرفتیم خیلی فرق میکنه مسئله. شون میفهمن ظاهرا اینجا ضرر به معنای اسم مصدر یعنی زیان، نه زیان زدن نیستش، همین دیگه زیان دیگه، زیان نه دیگه زدن نداره دیگه، مثل رفتن و رفتار. بعدی رفتار دیگه رفتار کردن نداره، رفتار زیان اسم مصدر. میفرماید لفظ ضرر معنی اسم مصدر است. کما ادها بعض علماء لغه، بعضی از علماء لغت هم گفتن من یه تفاوتی کردم ظاهرا مقصود چون صحاح هست. در صحاح میگه از ضرر خلاف و نفع، ضرر خلاف نفعه و قد ضرره و ضاره به معنا، به معنا ضرره و ضاره به یک معناست ولی اسمو از ضرر. چون میگه اسمش میشه اسم مصدرش میشه چی؟ ضرر میشه ضرر، مصدرش میشه ضرر، بله اسم مصدرش میشه ضرر. شو میگه ظاهرا اینجا این اسم مصدر است. چرا؟ لأن المنساق منها لا يتضمن نسبت تقییدیه. اون چیزی که به ذهن تبادر میکنه از لفظ ضرر به معنای زیان هست دیگه، نسبت تقییدیه که ضرر زدن باشه ایشون میفرماند که به ذهن تبادر نمیکنه. اما ضرار چی؟ ایشون میفرماند و اما ضرار اون حتما مصدره. از چی؟ علاوه وزن فعال لباب فاعل یفاعل و المصدر آخر لهذا الباب چی؟ هو المفاعله مفاعله ضاره یضاره مضارتن و ضرارن، که ضرار اینجا چی میشه؟ یکی از مصادر باب چی؟ مفاعل است. که خب حالا اینجا این فرمایش ایشون تا همینجا ما بیشتر مطرح ایشون مصدر دیگه، مصدر اون دیگه حتما مصدر، این دیگه اسم مصدر نیست. ضرار مصدر باب مفاعله از هست از زار رهو. خب بنابراین ایشون لا ضرر رو لا ضرر و لا ضرر اینو تو ذکرتون باشه تا به جاش برسه ببینیم اونجا تو فقه العزیز کجا کاربرد داره. ایشون معتقد هستن که لا ضرر یعنی لا زیان اسم مصدر، لا ضرار یعنی زدن، یعنی در اسلام نه زیان هست، در اسلام نه زیان هست و نه ضرر زدن به دیگری، دو تا معنا هستش اینجا. بنابراین پس اون بعد میان اون معانی قبلی رو میان چیکار میکنن؟ استدلال میکنن، رد میکنن. به نظر میرسه ما به لغت که یه مقداری مراجعه کردیم به منابع کهن لغت، اونها هم یک معنای که بگن این است و جز این نیست ما از چیز ندیدیم که بگیم که ضرر و ضرار یه جور معنا کنن. حالا فقط من اون مال لسان العرب رو میخونم، منظور رو میخونم، شما ملاحظه کنید و بعد من میخوام یه نتیجه از این بگیرم. ایشون میفرماید در آقای ابن منظور در لسان العرب میفرماید که ذرهو یزرهو ذرن و ذربه و اذربه و زارهو مزارتن و ذرارن به معنا، همش یه معنا داره. ضرر زدن ذرهو، ضرر زد به کسی یا ذرارن، اینا همش یه معنا هست، یعنی ضرر زدن به دیگری. ولی اسمو از ضرر، اینجا باز میاد میگه اسمش چی میشه؟ ضرر، ضرر میشه. پس اینجا یکی دیگه هم پیدا شد غیر از اون آقا. بله. و روا عن النبی و روی عن النبی، ایشون اومده این حدیث هم حالا معنا که حالا نگاه کنید ایشون چه جور معنا میکنه برخلاف اون چیزی که آقای سیستانی معنا کردن. میفرمان لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حتی این فی الاسلام رو اینا آیون آیه لغویون هم آوردن رویه که این بله قال ولکل واحد من اللفظین معنا غیر آخر، هر کدوم از اینها یه معنای غیر از یه ضرر یه معنا داره زم. بله فمعنا قوله لا ضرر الا ای لا یضر رجل اخاه، اینجا واسه به چه معنا کرده؟ مصدری گرفته لا ضرر ضرر زدن، لا یضر رجل اخاه و هو ضد النفع. بله و قوله لا ضرار یعنی یک وقت بینید نفع رسوند به دیگری یا یعنی ضرر زد به دیگری، لا ضرار یعنی کسی حق ندارد به دیگری چیکار کنه ضرر بزنه، ایشون اینجوری معنی که معنی مستری کرد. ولی بله و قوله لا ضرار الا ای لا یزار را کل واحد من هاسا، اینجا مفاعله معنا کرده یعنی درست برخلاف اون چیزی که آقای سیستانی معنا کردن. لا یزاره یعنی چی؟ بله لا ضراره و لا ضراره این لا یزاره کل واحده شد. یعنی به هم دیگه ضرر نزن، اگر یک کسی ضرر زد به دیگری او دیگه اونم نیاد ضرر بزن، اگه کسی توف زد انداخت تو صورت دیگه اون نیاد توف تو صورت او بندازه، اگه کشیده زد تو صورت کسی او نیاد بزنه لا ضراره. ایاتون باشه اونجا گفتیم دیگه، حالا آیه دیگه هم داریم ایشون استناد به این آیه کرده ای لا یدخل از ضرر علی الذی ضره ولکن یعفو عن، که قوله تعالی ادفع بالتی احسن از سیئته فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، یعنی یه درجه بالاتر از او، یعنی حق داره مقابله بمس کنه قصاص کنه ولی اگه عفو کرد اگر به جای او نیکی کرد این چی میشه یه درجه درجات بالاتره. این ایشون اینجوری معنا، پس ایشون هم ضرر رو به معنای ضرر زدن به دیگری معنا کرد، هم چیه هم ضرر رو معنای مفاعله معنا کرد، یعنی حق نداری به هم دیگه لا ضرر، یعنی اینجوری معنا کرد. قال ابن عسیر لا قوله لا ضرر، ابن عسیر گفته لا ضرر لا یضر رو اخاهو فینقصه شیئا من حقه، ضرر به کسی نزنه، ایشون هم اینجور معنا کرده. و ضرار فعال من از فعال من از ضر ای لا یجازیه علی اضراره به ادخال ضرر، ایشون هم اینجور معنا کرده ابن عسیر گفته اون این به او دیگه ضرر نزنه. و ضرر فعل واحد و ضرار فعل الاثنین، اینم معنای باب مفاعل معنا میکنه. چرا؟ چون عرض کردن دیروز قبلش عرض کردیم که تو قرآن ضرار از باب این ما به حرف اینا اشکال داریم، ضرار هیچ وقت به معنای اینجا میگه بعد معنی چیز نیومده، این که میگه همیشه با مفاعل به معنای بین الاثنین هستن اینجور نیستش دیگه. چرا ایشون در ادامه بحث در ادامه بحثش میگه ایشون بله 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 ایشون در ادامه بحثشون دیگه من نخوندم اون رو ایشون بله ایشون قبول نداره یعنی مصدر با مفاعله هست ولی با مفاعله معنی طرفین نیست همون بعد دیگه ایشون نداره ایشون میگه لا بلا که من لا از موارد استعمالات قرآنی و غیره ها لا یجد تمثل معنی المشارکه فی ها، اگه ضرار در قرآن لا تزار روح نه وقتی میگه یا مثلا میگه لا ولا تمسکون ضرارن یعنی گیتی بسی کسی اینجا طرف این نیستش ایشون میگه بله بله. خب ایشون میفرمند که بعد میگن که و ضرر فعل الواحد و ضرار فعل الاثنین و ضرر ابتداء الفعل و ضرار الجزاء علی، اینم یه معنا دیگه که بگیم که ضرر این و... یعنی فعل یه واحده ابتدا یعنی ضرر زدن ابتدایی است، ضرار یعنی در مقابلش ضرر زدن. و قیل از ضرر ما تضر رو، این دیگه دو سه تا معنا نگاه دیر که در معنای در دیروز این معانی رو ذکر کردیم دیگه، حالا اونا تکرار نمی. خب به هر حال هفت معنا اینجا برای معنای ضرر و ضرار بیان شد. به نظر میرسه با این اختلافی که در معنای ضرر و ضرار هست به هیچ یکی از اینا نمیشه چیکار کرد، نمیشه استناد کرد. یعنی یه معنای یعنی که بگیم در فقه الحدیث بیایم بگیم اینقدر اختلاف بخوایم با تکیه بر این فرمایشات آقایون بخوایم بگیم معنای حدیث اینه، نه به نظر ما به هیچ یکی از این آقایون دوستاتشون که از بزرگان از فحول فقها هم هستن نمیشه با این به استناد معنایی که میگن به نظر این میسه، اون یکی میگه به نظر این میسه، اون میگه به نظر این میسه، اون میگه به نظر این میسه. اون چیزی که ما شاید بتونیم بگیم به ذهن میرسه این است که ما در فقه حدیث این لا ضرر و لا ضرار باید تکیه بر قرائن کنیم، بگیم که ببینیم از این با قرائن ما چی میفهمیم، از حدیث آیا معنای مصدری میفهمیم یا معنای اسم مصدری میفهمیم یا چیز دیگه میفهمیم. اون چیزی که مهم هست برای ما در فقه حدیث که بخوایم طبق اون قاعده ضرر و لا ضرر رو بنا کنیم با این اختلافاتی که در معنای لغوی لا ضرر و ضرار هست با اینا نمیشه کاری کرد، با این با خود همین اختلافات به عدل و دلیل هستش که نمیشود معنای فرمایش امام رو بر اینها مبتنی کرد، هرچند بعضی از آقایون افتنا مبتنی کردن. حالا دیگه میگم دیگه، حالا بحث اصلیمون همونه دیگه، بحث اصلیمون همینه. خب حالا ما همه این حرفایی که تا اینجا زدیم چی بود؟ چه روایات رو خوندیم اجمالاً؟ چه معنای لغوی رو بیان کردیم؟ حالا تازه رسیدیم، اینا مقدمه بود، حالا رسیدیم مفاد هیئت ترکیبیه فقه الحدیث. یعنی ببینیم این لا ضرر و لا ضرار این یعنی چی؟ در اینجا هم بزرگان از فقها ها لااقل پنج نظر دارن یا شش نظر دارن، حالا اختلاف این تردیدم معلوم میشه در آینده این چی که لا ضرر و لا ضرار چی ازش استفاده میشود. از فرمایش مرحوم شیخ انصاری در فرائض شروع میکنیم. آیون خودتون دیگه هم رسائل رو دیدید هم کفایه رو دیدید، حالا ما اجمالا فرمایش ایشون رو عرض میکنیم تا ببینیم که ایشون چی میگن تا دیگران چه میگن. اول خلاصه نظریات رو بگیم بعد استدلال ها و بیان نظریات. نظریه اول که مال شیخ هست نفی احکام ضرری است. ایشون میفهمن لا ضرر و لا ضرار مقصود این است که لا حکم ضرری. اصلا در اسلام چیه؟ حکمی که ضرری باشد وجود ندارد. اگر یک حکمی بود که به حسب ظاهر از شارع رسیده ولی کن ضرر داره، زیان داره، این حکم میفهمیم که حکم ضرری و اصلا مجعول شارع نمیتونه باشه. حالا توضیحش عرض میکنم. نظریه دوم مرحوم آخوند صاحب کفایه است. ایشون هم قبول داره که لا ضرر به معنای نفی احکام ضرری است. ولی کن میفرماید نفی حکم به لسان نفی چی؟ موضوع. این فرقی که فرمایش آخوند با فرمایش شیخ دارد این است که میفرماید که شیخ میفرماید نه اصلا مستقیم نفی حکمه ضرری است. اینجا میفرمان نفی حکم به لسان نفی چیه؟ موضوع ضرری است. نظریه سوم که با فاضل تونی نسبت دادن این است که نفی ضرر غیر متدارک. غیر متدارک یعنی جبران نشده، ضرری که جبران نشود وجود نداره در اسلام. ممکنه ضرر باشه ولی باز جبران بشه. این سه نظریه مبتنی است برای اینکه اینجا لا لای چیه؟ لا لای نافیه است. چه نظر آخوند، چه مرحوم شیخ، چه نظر صاف فاضلتونه. حالا توضیحش عرض میکنیم. نفی میکنه ولی که میگه نفی ضرر غیر متداری. حالا توضیح میدیم دیگه. فاضلتونی. حالا بعضی هم گفتن مستند نراوی که حالا در جاش عرض میکنیم. خدمتتون عرض کنم که نظریه چهارم و پنجم اینجا نفی به معنای نهی است. حالا عرض میکنیم. نظریه چهارم نظر شیخ الشریعه هست که از بزرگان فقها هست، اونم اصفهانی بوده. نفی به معنای نهی شرعی است. یعنی لا ضرره یعنی چی؟ مثل لا فسوق و لا جدال فی الحج ایشون مثال میزنه، یعنی در حج جدال نکنید. اینجوری اینجا لا ضرره یعنی لا تضر رو دیگران رو، ضرر به دیگری نهی است، نهی شرعی است. میگه یعنی حرام هست. اینجا اصلا نفی نیست. اینجا نظریه چهارم نظریه حضرت امام هست، در نظریه پنجم اینم ایشون هم امام هم نفی رو به معنای نهی میدونن، ولی نه نهی شرعی، بلکه نهی چی؟ نهی سلطانی حکومتی. این رو حالا فردا روی تخته منعکس کنید که بعد میخوایم توضیح بدیم بهتر روشن بشه. ایشون میفهمن اینجا لا ضرر اصلا یه حکم حکومتیه، اصلا حکم ناظر به حکم شرعی نیست اصلا. این نظریه حضرت امامه. نفی رو معنی مثل شیخ الشریعه نفی رو معنی نهی میدونه، ولی نهیش هم نهی شرعی نمیدونه، نهی حکومتی. این پنج تا نظریه هست. یه نظریه آیت الله سبحانی دارن که اینجا نفی رو به معنای نفی میدونن، یعنی برمیگردن به همون مثل شیخ، مثل آخون. بله. ولیکن اینجا ضرر رو یه خورده دائرش رو زیغ میکنن، میفهمن ضرر ضرری است که ناشی از جانب مردم باشه، نه از ناحیه شر باشه، که حالا این را هم توضیح خواهیم داد. حالا یکی یکی این نظرها رو باید ببینیم و ببینیم که چی میتوانیم از اون نظریه نهایی، کدام یکی از این نظریه ها رو میشه انتخاب کرد. اما فرمایش شیخ انصاری، ایشون در کتاب فرائدشون یه مطلبی رو دارن، در یه رساله ای هم دارن در آخر مکاسب چاپ شده که خصوص رساله لا ضرر هست که در ملحقات مکاسب بعضی از مکاسب ها آمده. اونجا هم یه تیکه ای دارن که مشابه هست، یه اندکی تفاوت داره که حالا ببینید خوب هست. خلاصه فرمایش شیخ این است که لا ضرر به حسب ظاهر که نگاه کنی اینجا چیه؟ نفی حقیقت ضرره. لا ضرر و لا ضرر، ضرری نیست. خب این که نمیتونیم بگیم که ضرری نیست، که ما خلاف واقعه، ضرر هست. بله ضرر هست، چون نمیتوانیم نسبت بدیم به شارع اراده نفی حقیقت رو، پس یه چیزی رو باید اینجا در تقدیر بگیریم. اون چیزی که در تقدیر میگیریم به تناسب این که شارع همچی حرفی رو زده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این سخن رو گفته، باید بگیم که لا حکم ضرری، یه چیزی اینجا تقدیر بگیریم. یعنی حکمی که از اون حکم ضرر ناشی شود، اون حکم رو من جعل نکردم. بعد مثال های مختلفی میذارن که میفرمان همه رو مبتنی بر این قاعده لا ضرر میکنن و میفرمان بنابراین ما در اینطور این احکام رو ما میگیم یه همچنین احکامی در اسلام وجود ندارد، اینها لازرر همه اینها رو برمیداره. متن فرمایش شیخ اینه: ان المعنا، معنای لازرر و لازرر، معنای لازرر بعد از تعذر ارادت الحقیقه، بعد اینکه دیگه حقیقت رو نمیتونیم از اون اراده کنیم نسبت به اشاره بدیم، عدم و تشریع شارع حکم یلزم منه ضرر علی احد، نمیشود به شارع حکم را نسبت داد که چیه از آن ضرر ناشی بشه. تکلیفا و وضعیان، همه احکام تکلیفی وضعیه ای که بله چه عبادات باشه چه معاملات باشه، همه احکام اینجا این قاعده حکومت داره بر همه اونها. و بعد مثال دیگه از اینجا بعدش مثاله، فلزوم البیع ملغمه، هر کسی بیع کرده اینجا مغمون شده، مغمون شده. اینجا اگر بخوایم بگیم بیع که بیع قبنی، بیع که تو هم با قبن لازم هست، اینجا ضرر لازم میاد، پس بنابراین لازم نیست. فینتفی بالخبر. و کذال لزوم البیع من غیر شفعت، اگه کسی بخواد شریک باشه با کسی در یک زمینه مشاع، به صورت مشاع، و یکی بره بفروشه، اینجا اگه بخواد حق شفع نداشته باشه، این لزوم منه ضرر، پس این هم برداشته میشه. این در معاملات بود. در عبادات هم وجوب الوضوء علی من یجد الماء الا بثمن کثیر، اینجا با یه سمن کثیر بخواد چیکار کنه؟ وضو، آب بخره برای وضو، نه لازم نیست تیمم کنه. و از همینجا میاد نتیجه تو مبنای حج هم همینجور میشه که ما داریم بحث میکنیم. اگه ما رو مبنای شیخ رو قبول کنیم، اینجا چی میشه؟ اینجا حجی که میخواد فرض کنید که 100 میلیون، اونجا مثال زدیم 100 میلیون باز حج از این حج فرض کن 10 میلیونه، حالا با 100 میلیون بده فیش بخره، میگه نه نخر. از همینجا فرق مبنای شیخ با امام یا شیخ با امام معلوم میشه که امام اینجا میگن که اینجا اگر حرجی شد، یادتون باشه اونجا میفهمن اگر هر به قاعده لا حرج استدلال میکنن، اینجا میگن اگر حرجی شد اینجا، ولی که اگه ضرر تنها مانع نیست، اگه 100 میلیون 200 میلیون هم شد بده و اینجا ضرر مشکلی نداره. و کذا سلطنت المالک علی دیگه، حالا خود اون روایات لازره، سلطنت المالک علی دخول فی الی ازقه و اباحته له من دون استئذان من الانصاری. اگه بخواد بگه الناس مسلطون علی انباری، من مال خودم میخوام بدم بدون اذن برم، نه این چون ضرر داره این حکم اینجا برداشته میشه. بله، حرمت و طرف و اله حکام الجور، این که خیلی از این مسئله چیز داره، یعنی آثار داره. میگه الان در زمان فرض کن جور هست، حاکم جور هست، میخواد حقشو بگیره، طرف و حکام جور هم که جایز نیستش که من کسی که بره اونجا، در روایت خوندیم که اونجا قبلا در روایت فقیه خوندیم که اگه رفت میگه به حکم طاغوت، اگه چیزی هم بگیره به حکم طاغوت گرفته، جایز نیست اصلا طرف و حاکمش جور. ولی اگر دید ضرر میکنه چیه؟ اینجا اشکالی نداره. اذا توقف اخذ الحق علیه، براءت و ذمت زار انتدار که ما ادخله من الضرر. اگر بگیم که زار بیاد تدارک نکند اون چیزی رو ضرری که رسونده، زدش شیشه مردم شکنده، بگه اینجا چیکار کنه؟ تدارک نکنه، اینجا چی میشه؟ اینجا ضرر. بله، از کما اند تشییع حکم یحدث منه ضرر منتفی و الخبر، همونطور حکمی که ضرر از او حادث می شود با این لا ضرر منتفی می شود، کذالک تشییع ما یبقا از ما حد ضرر، این حکم هم به تشییعش درست نیستش، اینم باز لا ضرر برمی داره. بل یجب ان یکون الحکم المشروع فی تلک الواقع علاوه چی اعتذار که ذات که ضرر کن لم یحدث، باز گویا باید تاون این چیز رو بده، ضرر رو جبران کنه. خب حالا فرمایشیشون در کتاب لازررش بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا ولکم، انشاءالله خودتون هم مطالعه کنید تا جلسه بعد ببینیم که اون وقت این راجع این فرمایشات شیخ چه ایرادهایی گرفته شده. صلواتی خدمت